در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. عید میلاد امام رضا، امام رؤوف، انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم که در این دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. حاج فرزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم و تبریک و تهنیت عرض میکنیم ولادت با سعادت ولی نعمتمون آقا ابوالحسن علی ابن موسر رضا علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز و از طرف همه از همینجا سلام میدیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا المرتضی. انشالله زیارت با معرفت این آقا نصیب همه بیننده ها به زودی بشه. انشالله
بارها و بارها جای فرزاد تاکید کردن که اگر زیارت مشرف بشیم همدیگر رو سهیم بکنیم و شریک بدونیم همدیگر رو در اون زیارت. دوستان خوبی که مشرف هستن در حرم رضوی و هم دوستان خوب مشهدیمون، همون هایی که زائر هستن، انشالله دعا بکنن ما و همه بیننده های خوب سمت خدا رو. ما بحثمون در هفته های اخیر با حاجای فرزاد در مورد وسواس بود. بازتاب های بسیار بسیار خوب و امیدوار کننده داشتیم و خدا را از این بابت شکر میکنیم حاجای فرزاد. به لطف کلام حضرات معصومین علیهم السلام و بیان لطیف حاجای فرزاد، خیلی ها گفتن که ما از این قطار وسواس به حمدالله پیاده شدیم. خیلی خیلی خوشحالیم ما از این بابت. قبل از این که برنامه شروع بشه با جای فرزاد یک صحبتی میکردیم. مراجعاتی که ایشون داشتن در این چند روز خیلی جالب بود. من احساس میکنم شاید اونها را بر بیننده‌های خوبمونم بگید، خالی از لطف نباشه جای فرزاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که فرمودید واقعا خیلی خدا رو شکر میکنم. خبرهای خوش تو پیام‌ها میاد که افرادی که حتی چندین سال دچار وسوسه بودن به حمدالله از این قطار پیاده شدن. خانمی نوشته بود من 6 سال وسواس داشتم، به حمدالله این صحبت‌ها مؤثر بود و خوب شدم، رو به بهبودی کامل دارم میرم و انشالله بقیه هم زودتر پیاده شم. حالا خاطرات به یک معنا واقعا تلخ و واقعا آقای شریعتی آدم دلش واقعا میسوزه، هم برای خود شخص هم برای اطرافیا که شاید بیشتر از خود اون شخص گاهی صدمه میخورن. بنده شب چهارشنبه جمکران مشرف شدم، جوانی بنده رو دید گفت حاج آقا من دوچار وسواس شدید هستم، پول آب منزلمون 800 هزار تومان اومده.
800 هزار تومان پول آب،
خیلی واقعا. و خودش هم اقرار داشت که من آب خیلی زیاد مصرف میکنم. یا کاسبی در قم به من برخورد کرد گفت حاج آقا قبض آب من 1,600,000 تومان اومده و خانم من وسواسی شدید داره و خیلی هم بهش میگیم ولی فایده نداشته. اصلا سازمان آب میگه شما استخ دارید، میگم ما واقعا یه خونه کوچیکی محقری داریم. میخوام عرض بکنم که از این قطار هرچی میشه زودتر آدم پیاده شه
که به اینجا نرسه.
به اینجا نرسه واقعا یه چیزیست که هم به خود انسان و هم به دیگران سرایت میکنه و صدمش به همه میرسه. یه آقای دیگه از آقایون قم به من زنگ زد، گفت آقای به من مراجعه کرده که مادر ما به قدری وسواس شدید داره، پیش از ظهر میره داخل حمام و اونقدر آب مصرف میکنه موقع ظهر خسته میشه، میگه نهار رو تو همین حمام برای من بیاری. بعد از خوردن نهار باز ادامه میده، خسته میشه میگه برای من پتو بیاری تو همین حمام بخوابم. خیلی یعنی نفس تازه کنه دوباره بره به جنگ حرف شیطان گوش بده. میگفت تا غروب خودشو معطل میکنه که آیا پاک شدم پاک نشدم، غسل من صحیح است یا صحیح نیست. میخوام عرض بکنم که اینه که ما هشدار میدیم که عزیزان مسائل رو خوب دقت بکنن و از اول شدیداً جلوشو بگیرن، یعنی خطر جدیه
ندارن به اونجاها
به اونجا برسه. آره یعنی واقعا این چیزیست که باید در نطفه فوری خفه بشه و بسیار خطرناکه. انشالله امیدواریم، ما هم دعا میکنیم گوش بدن و حالا اون وسواس های حاد رو میذاریم در مرحله آخر، کلن درماناش رو عرض میکنیم. ولی عرض کردم یکی از چیزهایی که واقعا خیلی ها ممکنه مورد ابتلاشون باشه ندانستن صحیح مسائله. و ما با همین گفتن صحیح مسائل و آسانگیری مسائلی که در روایات ما آمده خیلی از این قطار پیاده میشن. عرض کردیم هفته گذشته یکی از اصول، این اصول کلیدیه که هزارها در باش باز میشه. این اصول رو عزیزان فراموش نکنن. قاعده اولیه در نجاست و طهارت بنای بر پاکیه. این قاعده‌ای که گرفته روایات کل شیء لک طاهر، یعنی همه چیز برای شما پاکه الا چیزایی که در اسلام مشخص شده مثل خون، منی، بول، اینها، و اونا هم در حد یقین ما بهش برسیم، نه شک و تردید و خیال و
تمام. بتونیم قسم بخوریم که نجس،
یعنی اگر واجب نجس کردنش واجب بود یقین می‌کردیم اون قبوله برای ما. و هر چیزی برای ما پاکه، یعنی شما گوشتی که میخری، میوه که تهیه میکنی، مهمانی که میری، حتی خونه غیر مسلمان، آدم کشورهای میره که کمونیستن، چین میری، ژاپن میری، آیا این لباس، تخت، زمین، مکان پاکه برای ما؟ پاکه. تا ما یقین به نجاست نکردیم، وقتی که میگه با کفارم رفت آمد میکنی تا یقین نداری این خون بول باشه، برای شما پاکه، این لباس ملافه پاکه. خیلی اسلام سهل گرفته، ما منتهی مقدار سخت میگیریم. کل شیء، این همه چیز برای شما پاکه تا وقتی که به یقین برسی که این چیز نجسه.
کلشم بکشیم اجازه،
کلشم بکشید، زیادم بکشید، یعنی این کشیدنش به اندازه کل عالم. همه چیز برای شما پاکه مگر جایی که یقین کردید که نجسه. و عرض کردیم که رنگ و بوی نجاست هم مانعی نداره، یعنی اگر جرم و عین نجاست برطرف شد، رنگ خون ممکنه بمانه، رنگ بوی نجاست ممکنه در لباس باشه، اون مخلی به پاک شدن اون لباس یا بدن نیست. یکی از مسائل دیگه که خیلی گره گشا بود این بود که به اصطلاح دقت و تفحص لازم نیست، یعنی دقت عقلی که به قول ما مولکولی لازم نیست، چون نجاست یه امر اعتباریه. شما ببینید این به اصطلاح مسئله که همه فقهای ما متفق نه، خونی که گوسفندی که ذبح میشه یا مرغی که ذبح میشه، خون متعارفی که ازش بیرون رفت، بقیه خونی که در بدنش مانده پاکه.
پاکه.
پس اگر نجاست چیز واقعی باشه، اون خونی که بیرون اومده با خونی که تو گلوش مونده چه فرق میکنه؟ پس بدون من نه، میگه خونی که بیرون اومد به اندازه کافی بقیه‌اش پاکه. خوردن خون البته حرامه، نجس نیست، ولی خونی که در گوسفند مانده، ولی میخوام عرض بکنیم پاکه. گوشتی که میگیرید، وسایلی که میگیرید، همه چیز رو پاک بدانیم مگر اونجایی که یقین میکنیم. تفحص اصلا لازم نیست. مهمانی میریم، مهمان میاد منزل ما، حتی منزل افرادی که ما نمیدونیم بعضشون چجوری نجاست طهارت مراعات میکنن نمیکنن، عرض کردیم حتی کافر برای ما پاکه. و اینم توجه داشته باشیم که اگر ما با لباس نجس، بدن نجس نمیدانستیم، هزارها سالم نماز خوندیم، نه قربمون از خدا کم میشه، نه در قبولی نماز اثر داره. یا مثلا رفتیم غذایی نمیدونستیم نجسه، خوردیم، خدا اثرشو برمیداره. یعنی ندانسته که تکلیف برای ما نمیاره، برای ما پاکه، برای ما حلاله. ما نمیدونستیم واقعا بین، و ما هم بنا داشتیم که از حرام پرهیز بکنیم یا از نجس پرهیز بکنیم. ولی جایی که نمیدونیم، میخوام عرض بکنم که بعدم نمیاره، یعنی از خدا فکر نکنیم دور میشیم. حالا مثلا یک مهری پاک نبود ما سر پیشانی گذاشتیم به مور ناپاک و نماز خوندیم، نه از خدا دور نمیشیم، ما نمیدونستیم، برای ما نماز صحیح اشکال نداره. پس این که اصل اولیه، هر چیزی برای ما پاکه مگر جایی که یقین کنیم به اون 12 موردی که گفتن نجسه
و نیازی هم ضربین دستمون بگیریم و دنبال نجاست بگردیم،
اصلا این وسوسه شیطانی آره. یعنی تفحص به هیچ عنوان تو روایتش خوندم میگه که اگر مایه از بدن بیرون آمد لازم من چراغ روشن کنم تجسس بکنم یا موش مرده ایدم؟ نه، تجسس اینجا ممنوعه، مخصوصا برای وسواسی ها که حتما ممنوعه، در ممنوعه. بعد رسیدیم به وضو. یکی از مسائلی که واقعا در اسلام آسان گرفته شده وضوه، که خیلی ممکنه در این مسئله وسواس داشته باشن. اصل ارکان وضو تو روایات ما مفهومه دو تا شستشوی و دو تا مسح، غسلان و مسحان. غسلان یعنی دو تا شستشو، مسحان یعنی دو تا مس. شستن دست ها تا مچ قبل از وضو این مستحبه، واجب نیست، اگرم کسی خواست بشوره به اندازه معمول. قبل از وضو یا غسل به اصطلاح شامپو زدن، صابون زدن، اینها اصلا لازم نیست. خیلی سوال ما داشتیم که آیا لازمه قبل از وضو یا قبل از غسل ما شامپو بزنیم، صابون بزنیم، کیسه بکشیم؟ چون خیلی ها در مقدمات غسل که جزء غسل نیست و لازمم نیست، خیلی خیلی خودشون رو معطل میکنن، میگن صورت ما چربه، بدن ما چربه، طبق فتوای فقهای ما چربی بدن مخل به وضو و غسل نیست. این خودش خیلی رو از این قطار پیاده میکنه. بعضی مثلا غسلشون ممکنه 3-4 دقیقه وقت بره، اما قبلش باید میگن پوست خودمون رو بکنیم، کیسه بکشیم،
کلی همونجا میمونن.
یعنی مقدماتش 10 برابر بیشتر است. عزیزان من، چربی بدن مانع نیست. چربی بدن، گوش، صورت، این چربی که از خود بدن تولید میشه یا بعضی موهاشون چربه، اینا مانع وضو، مانع غسل، مانع مس نیست. بله، اگه چربی از بیرون، چربی روغن، چربی مثلا دنبه، چربی روغن ماشین به حدی باشه که مانع باشه، یقین کنیم به مانع بوده، اونو باید شستشو کرد، تمیز کرد. ولی کسی که با این چربی ها سر و کار نداره، برای چی باید حتما بگه من مقید باشم اینا رو خودم کیسه بکشم، نمیدونم شامپو بزنم، صابون بزنم؟ اینا هیچ چربی بدن مانع نیست. و در وضو هم همینطور، بعد از شستن دست ها یک مشت آب برای صورت ریختن کافیه، و آدم با دست بکشه به اندازه یک وجبی که به اصطلاح صورت عرضش، به اندازه یک وجب طولش هم از رستنگاهی که معمولا جا در میاد تا پایین چانه، تا زیر چانه، این مقدار واجبه. به اصطلاح امام صادق علیه السلام به روایت عجیبیه تو وسائل عزیزان خواستن مراجعه بکنن، قسم خوردن والله ما کان وضوء رسول الله الا مره، به خدا قسم پیغمبر در وضوء یک بار بیشتر نمیشست، یک بار صورت رو میشست، یک بار دست راست رو میشست، یک بار، یعنی 3 غرفه 3 مشت آب وضوء پیغمبر بوده. امام صادق قسم میخوره، یعنی به حد اقل وضوء. ببینید آقای شریعتی، اگر زیاد شستن قرب آور باشه
و فضیلت
و فضیلت باشه، بله، پیغمبر ما ترک اولا هم نداشته، هیچ مستحب بیرم فروگذار نمی کرده. یعنی اگر یک ذره غرباور بود، پیش خدا پسندیده بود، قطعا پیغمبر 2 بار می شست، 10 بار آب می ریخت. معلوم میشه غرب در همون 1 بار آب ریختنه.
اینم نکته،
اینم نکته مهمیه. و پیغمبر واقعا الگوه، یعنی الگوه طبق آیه قرآن لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی الگوه برای همه علما، همه متدینا، همه اونایی که متدین به دین اسلام هستن. خب اگر واقعا غرباور بود، خب یه ذره این کار بهتر بود، یه ذره. ولی شما ببینید تو فتوا و روایت هم داریم که یک بار شستن واجب، 2 بار جایزه. حتی بعضیا شبهه میکنن که ممکنه 2 بار جایز نباشه، ولی عموم فقهای ما میگن 2 بار شستن جایزه. تو روایات ما تعبیر شده لا یوجر، یعنی ثواب نداره، اجر نداره 2 بار شستن در وضو، ولی 3 بارش ممنوع اندر ممنوع. یعنی افرادی که 3 بار صورتشون رو برای وضو میشورن، بار سوم حرامه، دستشون رو بار سوم میشورن. این نکته قابل توجه عزیزان عنایت بکنن. اینی که میگیم 2 بار شستن یه بار، نه اینکه 2 بار آب بریزن،
بله،
ممکنه 2 مشت آب بریزی، ولی به قصد 1 بار شستن،
اون دست کشیدنی که به قصد
وضو، آره، به قصد وضو که میشوریم، ممکنه 2 مشت، 1 مشت آب بریزی، اب نداره، 2-3 مشت آب بریزی، ولی خوب میشوری، شادام هم بگیر، اب نداره. ولی بار دوم دوباره از سر میخوای بشوری، این هیچ اجر و مزدی نداره،
بار سوم حرامه،
بار سوم حرامه، در دست هم همینطور. این خودش اصلا سد محکمیه که جلو وسواس رو میگیره. خب آدم وسواس هی میشوره، دوباره میشوره، سه باره میشوره. بلکه نکته دیگه، دست چپ رو که بعد آب شما برای مس میخوایم استفاده بکنیم،
بله،
اگر بیش از دو بار شستی وضو شما باطل میشه اصلا. یعنی اصلا وضو ما وضو، وضو باطله، چون آب غیر وضو قاطی میشه دیگه، مستون هم باطل میشه و وضو اصلا باطله. و لذا نه تنها حرام مرتکب گناه شده، اصلا وضو هم باطله. یعنی اصلا وضو باطل باشه نمیتونی نماز بخونی. پس وضو خیلی ساده است. حالا یک مش آب می‌ریزی یا دو مش به قصد صورت، یک مش یا دو مش به قصد دست راست، به قصد دست چپ، بعدم دو تا مس. مس هم عرض به اندازه یک انگشت و طول به اندازه یک انگشت حد اقلش،
بله،
حالا سه انگشت باشه بهتر، نور و نرون. حالا زیر عمامه، زیر مغنه یه مس می‌کشی کافیه. از سر انگشتای پا هم به اندازه یک انگشت حد اقل واجبه. بعضی موقع مثلا به اصطلاح پای انسان زخمی شده، اگه به اندازه عرض یک انگشت خونی نباشه، پاک باشه، همون یه عرض اندازه کافیه، یه اندازه 2 سانتی تقریبا این کافیه که مس بکشید از سر انگشتا تا برجستگی پا یا تا مچ،
بله،
به اصطلاح این به اندازه مس پا. ما در حالات بزرگان هم دیدیم، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه که دیروزم آقای حسینی ذکر خیرشون رو کردن، بنده در اوایل طلبگی یادم میاد جوان بودم مدرسه روبرو حرم بودم، ایشون خب خیلی سحر زود می اومد، گاهی 1 ساعت 2 ساعت هنوز در سن باز نشده بود می اومدن تو حرم. و ما سراغ نداریم کسی که در مدت طولانی شاید 50-60 سال 3 وعده حرم مطهر، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، مثلا آیت الله بجز 1 وعده می اومدن حرم هر روز صبح بعد از نماز، ولی ایشون 3 وعده مقیدان به حرم، گاهی هم سحر اینقدر زود می اومدن که هنوز در سن باز نشده،
باز نشده،
ذکر می گفتن می ایستادن تا در باز بشه. خب می اومدن در محراب نماز شب و دعا و ورد، گاهی هم پاسخ به سوالات استفتاها رو می نوشتن. بنده یادم از توفیق داشتم گاهی می رفتم اونجا، می دیدم که ایشون عمل می کردن تشت بیارن تو همون محراب وضو می گرفتن، احتمال می دادن خوابشون برده، یعنی برداشت بنده حتما چرت می زدن، خوابشون برده سحر، همونجا یه تشت کوچولو می آوردن 3 مش آب وضو می گرفتن. یعنی خیلی راحت تو محراب وضو می گرفتن.
یه مرجع تقلید.
یه مرجع تقلید. فیلم آیت الله خویی هست تو بلوتوس ها و تو به اصطلاح تلفن ها همراه هم هست اگه دیده باشن عزیزان. ایشون مثلا یه مقدار سمین بودن، سخت بود بلندشان حرکت بکنن، یه حوله می داختن رو زانوهاشون، یه مش آب، یه آب مختصر به صورت می ریختن، یه مش به دست راست می داشتن، یعنی به اندازه‌ای که حوله مقدار تر بشه. این مراجع ما اینقدر راحت وضو می‌گرفتن، الان هم همینجوری، یعنی اینقدر سختگیری واقعا نشده. و در وضو رساندن آب به پوست بدن برای اونه که محاسن دارن که پوست بدنشون پیدا نیست، همون روی مو کافیه،
کفایت
کفایت میکنه. یعنی افرادی که محاسن ندارن یا محاسنشون کمه که پوست پیدا است، خب آب میرسه قرن، ولی مثل بنده اصلا پوست همین روی مو شسته بشه کافیه. یعنی واقعا در اسلام سهل و آسان گرفته شده. یک حدیث زیبایی تو وسائل دیدم، توی سفینه هم کلمه وضو محدث قم آورده که روایت میفرماد انما الوضو حد من حدود الله لیعلم الله من یطیعه من من یعصی و ان المؤمن لا ینجسه شیئون. خیلی روایت قشنگیه. امام باقر علیه السلام میفرماد که وضو حدی از حدود خداست، دستوری از دستورهای خداست، میخواد امتحان بکنه شما مقید به وضو هستی یا نیستی. یعنی این خود این وضو هم یک آزمایش. ولی شما ببینید آب اگه ضرر داشته باشه فوری میگه تیمم بکن، بدن زخم نجس نمیتونی وضو بگیری در شرایطی میگه فوری تیمم بکن. یعنی اینطور نیست که پا گذاشته باشن حتما الا ولا بود وضو.
یعنی یه جور امتحان تسلیم،
یک امتحانیه، یک امتحانیه، میخواد بگه حالا این یه سه مش آب بریز، ولی سختگیری نشده. وضو حدی از حدود خداست لیعلم الله من یطیعه من یعصی. خدا میخواد ببینه کی اطاعت میکنه، کی مخالفت و معصیت میکنه، حرف گوش میده یا گوش نمیده،
تسلیم هست یا نیست،
تسلیم هست یا نیست. بعد فرمود و ان المؤمن لا ینجسه شیئون. نه اینکه مؤمن ناپاک، خدا میخواد بگه با وضو پاک بشی، نه، مؤمن میگه پاکه، هیچ چیزی او رو نجس نمیکنه. البته این روایت معنا داره، روح مؤمن، جان مؤمن، روایت دیگه مشابه داریم که ان المؤمن خلق من طینت الانبیا و ان المؤمن لا ینجسه شیئون. روح و جان مؤمن از طینت انبیاء امام ها خلق شده، هیچ چیزی او رو آلوده نمی کنه. اگه واقعا ما وصل به اهل بیت باشیم، به دستورات اونها پاک پاکیزه هستیم و هیچ چیز ما رو نجس نمی کنه. و بیشترم به طهارت فکر بکنیم، به نجاست فکر نکنیم، این خودش آدم رو آرامش میده. افراد وسواسی همش رو نجاست و تفحص و آب ریختن و چیکار بکنیم، چیکار
در واقع ذهنمون رو مدیریت بکنیم،
مدیریت بکنه، رو پاکی همش فکر بکنیم، رو نجاست پاک همش بگیم پاکیم، پاکتر میشیم، رو پاک مؤمنیش وقت نجس نمیشه،
تاثیر داره
اینا تلقین. حالا میگیم راه درمانش یکیش فکر و تلقینه. مرحله بعد که اشاره کردیم نیت در وضو در نماز فقط توجهه، یعنی نیت به این معنا که خالص باشه برای خدا، انسان وضو نمازشو بخونه، قربت الله باشه. و مورد دومی که توجه داشته باشه، یعنی اگه بهش بگن چیکار میکنی، بگه دارم وضو میگیرم، چیکار میکنی، دارم نماز میخونم، چیکار میکنی، دارم غسل میکنم. همین توجه کافیه. و حضور ذهنی و یا زبانی هیچ کسی از آقایون میگه لازم نیست. یعنی اینکه من موقع نماز یا موقع وضو نیت بکنم وضو میگیرم برای نماز، قربت الله، چهار رکعت نماز ظهر میخونم، هیچ اینا گفتنش لازم نیست.
بعضی همینجا میمونن،
میمونن، نیت من نمیاد، اصلا نیت نمیخواد. عزیز من بیس رو به قبله بگو الله اکبر، الله اکبر بگو، اصلا بگو بذار باطل باشه.
همین که میدونی میخوای نماز بخونی،
اصلا بدون نیت نمیشه انسان کاری انجام بده، محاله. شما هم که ایستادی رو به قبله، معلومه برای نمازه، موقع ظهر معلومه برای نماز ظهره، بگو الله اکبر، هیچ فکر و خیال بنداز دور، راحت راحت میشه. موضوع بعدی که پس وضو غسلان مسحان، یعنی دو تا شستشو، دو تا مسح، که سر جمع 30 ثانیه الا 1 دقیقه، 1 دقیقه. یعنی واقعا اینجا حالا با این دکور و دم و دستگاه مناسب نیست، ولی بنده واقعا بین و بین الله با همین لیوان وضو میگرفتم جلو بیننده ها و بین و بین الله هم نماز میخوندم، اعادم نمیکردن که بدونم واقعا همینجور راحته. وقتی امام صادق قسم میخوره والله وضو پیغمبر 3 مشت آب بوده،
این سیره پیامبر و اهل بیت و علمای
محفر بوده. آره. یعنی اینجاها جاییست که واقعا اسلام گیر نداده در نجاست طهارت، در وضو سختگیری واقعا نشده، واقعا نشد. اگه میشد که خب میگفتیم، ولی در مال مردم، غیبت مردم، آبروی مردم، تهمت زدن مردم، حیثیت افراد، اونا خیلی ذره بینی دقت باید کرد. موضوع بعدی که خیلی روان و ساده است غسله، که غسلم واقعا اینی که عرض کردیم شستشوهای قبل از غسل، حالا مسئله بهداشت، یکی بدنش عرق داره، چرک داره، اینا ربطی به غسل نداره، بدنش آلوده. عرض کردم افرادی که جنوب میشن فقط محلی که نجس شده، منی به لباس یا بدن رسیده یا خون یا بول، فقط همونجا رو باید بشورن. یعنی فکر نکنه آدمی که جنوب شده یا زنی که عادت پیدا کرده همه بدنش عرق کرده بدنش نجسه، نه، بدنش پاکه، فقط موضعی که نجاست رسیده نجس شده، اون موضع را که پاک بکنن، موضعی که خون یا بول یا منی رسیده، بقیه بدن که پاک باشه، که پاکم هست. ما غسل هم دو نوع داریم، یک غسل ارتماسی داریم که غسل ارتماسی که دیگه 2 ثانیه وقت میبره، یعنی اگر یک کسی وان بزرگی داره یا استخری حوضی داره آبش به بدن مثلا سردمانی سرد، همینقدر به نیت غسل 1 لحظه بره تو آب، آب همه بدنشو که میگیره، همین کافیه. یعنی نیت میکنه، یکی در کارهایی که در غسل آسان میکنه تداخل در نیتهای غسله، یعنی ما به فتوای علمای ما 20 تا 50 تا غسل رو میتونیم به 1 نیت انجام بدیم. یعنی اگر کسی غسل جنابت داره، غسل عادت داره، غسل نمیدونم حج میخواد انجام بده، غسل توبه داره، غسل زیارت امام ها داره،
همه غسل رو میتونه،
همه غسل رو با 1 نیت بهم. یعنی 1000 تا غسل رو میشه با 1 نیت انجام داد. همین رو اصلا من همینجا سفارش میکنم عزیزانی که غسل برشون واجب میشه، غسل زیارت 14 معصوم هم نیت بکنن، غسل توبه هم نیت بکنن. نیت که طوری نداره، یعنی تو ذهنشون باشه.
بله.
و این هم ثواب میبرن، هم بعدش به 14 معصوم یه سلام بدن. بیایم، این حرف خیلی قشنگیه. خیلی. هر بار که ما میریم، ما که آب مصرف میکنیم، غسل جنابت یا غسل دیگه انجام میدیم، غسل زیارت 14 معصوم هم نیت بکنیم، غسل توبه هم که سفارش شده خیلی. نیت بکنیم،
یعنی با یه عمل، با یه چندین ثواب،
چندین ثواب اونو میبرید. بعدم یه به 14 معصوم یک سلام مختصر، السلام علیک یا رسول الله، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، تا آخر یه ثواب زیارت 14 معصوم و غسل 14 معصوم هم تو نال. نمیخواد جدا جدا غسل کنیم، اصلا نباید این کارو بکنیم، با 1 نیت.
بله.
عرضم بود. پس غسل ارتماسی در 1 لحظه انسان داخل آب بشه به نیت غسل و بیاد بیرون. لازم نیست اینجا وسوسه به خرج بدین تو سوراخ بینی من آب رفته، تو سوراخ گوش من، نه نه نه، همین ظاهر گوش آب بگیره کافیه.
بری تو آب بیای بیرون،
بری تو آب بیرون، این همین انگشت تو گوشمون بکنیم که حتما تو، نه نه نه، اینا اصلا جزء غسل نیست. بله. همین ظاهر که آب میگیره کافیه. و راه دوم غسل، غسل ترتیبیه که اول انسان سر و گردن رو بشوره و بعد طرف راست و بعد طرف چپ، که بازم اینجا بعضی از فقها مثل آیت الله سیستانی میفرماید چپ و راستم لازم نیست، یعنی اول سر و گردن بعد از گردن به پایین تا کف پا، یعنی شستن همین کافیه. پس غسل ترتیبی اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. بعضی از فقها هم، حالا آیت الله مکانه من واقعا سوال کردم، ایشون که اصلا میفرماید که غسل ترتیبی هم مثل التماسی، یعنی اصلا ترتیبی در واقع نداریم، میتونه اصلا سر و گردن و دست زیر دوشم به نیت غسل انجام بده از اول تا آخر. یعنی فتواشون اخیرا اینه که به اصطلاح اصلا ترتیبی ما نداریم، یعنی همین جور زیر دوش هم شما میتونید سر و گردن، چون بعضی سوال میکنن ما چندین سال این ترتیب رو مراعات نمیکردیم،
یعنی اول سر و گردن بعد طرف، آره، طرف چپ.
آره. ایشون فقط فتواش اینا، ولی بقیه آقایون میگن اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ. آیت الله سیستانی، آیت الله خوبی، بعضی از مراجع میگن نه چپ و راستم لازم نیست. حالا کسی میخواد احتیاطم بکنه، اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ، چربی بدنم مانع نیست، اشکالی نداره.
حتی اون عین نجاست که اگر بود شما اشاره کردید که این رو پاک بکنیم، بر طرفش بکنیم، بعدش باید غسل بکنیم دیگه.
بله دیگه، در جنابت داره.
بله.
در جنابت عین نجاست که بر طرف شو باید غسل کرد دیگه. اون وقت این ترشحات، رطوبت ها و امثال اینها که خیلی ها بعد از دستشویی رفتن یا بعد از جنابت میبینن، اونایی که مردها که استبرا میکنن که مجرای مثانه و بولشون پاک میشه، دیگه هر نوع رطوبت مشکوک، اینم زیاد سوال کردن که خانوما چون هر نوع رطوبت مشکوک، مایعات مشکوک، ترشحات مشکوک، نه نجس نه غسل لازم میشه، مگر یقین کنیم منیه، علائم و شرایط منی باشه. یا افرادی که زیاد سوال کردن، ما خواب میبینیم، از خواب بلند میشن ولی هیچ آثاری از منی، آثاری نه، اینا هیچ که اشکال نداره، نه نجسه نه غسل لازم میشه. یا افرادی که نفخ دارن، گاهی حس میکنن مثلا وضوشون، ببینید این حس و اینها فایده نداره، باید انسان یقین بکنه، یقین کرده به بطلان وضو، یقین کرده بول و منی، آره، ولی جایی که مشکوکه از نظر اسلام تکلیفی ندارن، احتیاط هم بیمورده، یعنی احتیاط جایی است که آدم رو به وسواس میندازه. اصلا من میخوام عرض بکنم یه مسئله دیگه، جایی که به دلمون نمیچسبه من معتقدم اونجا بیشتر خدا قبول میکنه. حالا یه خاطره بگم بد نیست، در رابطه با امام مشتوم هم هست. عرضم به حضور شما، یک استاد بزرگواری داشتیم، مشهد ساکن بودن، ایشون فرمودن که یک قافله ای از خراسان رفتن کربلا عتبات برای زیارت، بعد یک عراقی آمده بود به زوار خراسانی میگفت که من همه اماما را زیارت کردم، مدینه رفتم، عتبات و کاظمین و سامره و نجف، ولی مشهد نتونستم برم. تو شما کسی هست که به اصطلاح زیارت مشهدشو به من بفروشه؟ یکی از این مشهدی‌ها گفت من یک زیارت خوندم، خیلی زیارت بی خودی بوده، اونو بهت میفروشن. جنوب بودم، جنوب بودم، آمدم از سن انقلاب رد بشم، چون تو سن اشکال نداره.
بله.
حتی رواقای عقب‌تر هم بعضی فقها میگن شو نزدیک زری یا مسجد حرامه. گفت آمدم رد بشم، نزدیک پنجره فولاد که رسیدم به حالت جنابت یک سلام به امام مشتوم دادم با کمال شرمندگی و خجالت، من اینو بهت میفروشم. گفت باشه، دینار عراقی گرفت و فروخت. گفت گذشت، فردا صبح اون مشهدی از خواب بلند شد، خیلی ناراحت و پکر، گفتن چرا اینقدر پکری؟ گفت من دیشب خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم از دنیا رفتم، دارم میرم بهش، یه باغ خیلی عالی بود، خواستم وارد بشم، من نگذاشتن. گفتن چرا نمیذاری؟ گفتن این باغ تا دیروز مال شما بوده، از دیروز چون فروختی به یک نفر دیگه از شما گرفته شده، به اسم دیگه ثبت شده. دیدم اون زیارتی که در حال شرمندگی و جنابت، نمیخوام بگیم در حال جنابت دادم بده، میخوام عرض بکنم معلوم نیست که اونی که میگه من خیلی سوپر خودمو تطهیر کردم، پاک کردم، خیلی نمادش بره بالا،
کارش خیلی
خیلی خوب باشه، ولی اون کسی که عادی عمل، من میخوام عرض بکنم کسی که عادی عمل میکنه، احتیاط داره ولی دل شکسته هست، این به مراتب شاید نمادش و عبادتش مقبول تر باشه. ان شاء الله امیدواریم که این بحثا مؤثر باشه. ما خیلی خوشحال میشیم از این پیامکایی که میاد، که به حمد الله از این قطار وسواس پیاده شدن و ان شاء الله بقیه هم پیاده بشن، که دل اهل بیت و دل همه اولیای خدا رو ان شاء الله شاد بکنه.
ان شاء الله خدا ان شاء الله به شما هم خیر بده. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله همین اتفاق خوبی که آقای فرهزاد اشاره کردن بیفته و انشالله امام رضا هم یک توجهی بکنه به برکت این روزها و ایام و لیالی. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم. به قروزانمون میرسیم، انشالله برمیگردیم. چند تا سوال هست از بین سوالهای شما که بیشتر هم بوده و شاید فراوانی این سوالات در پیامک ها بیشتر جلب توجه میکرد و از محضر آجای فرهزاد خواهم پرسید و انشالله فرمایشات دیگرشون رو. امروز صفحه 452 مصحف شریف قراروزانه ماست. آیات پایانی سوره مبارکه صافات در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنكم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنكم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجون چقدر فضیلت دارین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بارها بارها جای فرهزاد اشاره کردن، اشاره صلوات امروز شما رو بشنویم حضور.
بله، در اعمالی شیخ صدوق از امام هشتم علیه السلام در فضیلت صلوات خیلی بیان زیباییه که گناهان رو منهدم میکنه و از بین میبره. امام هشتم علیه السلام فرمودن من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که وسیله برای کفاره گناهانش نداره فلیکثر از صلات علی محمد و آل محمد، یعنی زیاد، فلیکثر یعنی زیاد، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته حداقل 100 بار. تعبیر خیلی بلنده، فانها تهدم الذنوب هدما، انهدام ما در فارسی بله. میگیم این عربیه
بله.
فرمود کثرت صلوات گناه ها رو منهدم میکنه، نوری است که ظلمت ها رو میبره.
به به، خیلی خوب. خب اشاره قرآنی امروزتون هم بشنویم.
بله، این سه تا آیه آخر سوره مبارکه صافات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک و منزه است پروردگار تو که پروردگار عزت است و برتر است از آنچه که وصف میکنند وصف کننده ها، و سلام بر همه انبیای مرسل، و الحمد لله رب العالمین، هم مخصوص پروردگار عالمینه. این سه تا آیه شریعتی خیلی سفارش شده هر مجلسی که کسی نشست در پایان مجلس این سه تا آیه رو بخونه، که اگر کسی این سه تا آیه رو بخونه خدا جزای فراوان به او مرحمت میکنه، که انتهای مجلسامون این سه تا آیه رو بخونیم: سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین،
الحمدلله.
یعنی هم ستایش خداست، هم سلام به همه انبیاست، و هم حمد و ستایش پروردگار عالمه. و وقت روایت داریم سوره صافات هم خیلی سفارش شده کسی روز جمعه تلاوت بکنه، خدا از هر بلایی او رو دور میکنه و بهترین رزق دنیا و آخرت هم نصیبش میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشاءالله دوستان از برکت تلاوت سوره صافات محروم نشن و انشاءالله بهره مند بشن. چند تا سوال هست پیش روی من حاجی فرحزاد، از بین سوال های دوستان انتخاب کردیم، اینها رو انشاءالله من میپرسم، پاسخ شما رو بشنویم و بعد هم نکات پایانی شما رو. گفتن که حاجی فرحزاد چون بارها اشاره کردید که همه چیز پاکه مگر اینکه یقین پیدا کنی که اون چیز نجس، همون اصل طهارتی که حاجی فرحزاد اشاره کردن، پرسیدن که برخی بستگان ما خیری رو آیت پاکی و نجسی رو نمی کنن، اگر ما دستمون خیس باشه به فرش و لباس اونها بخوره آیا دست ما نجس می شود یا خیر؟
بله، ببینید اون قاعده اولیه هیچ وقت فراموش نشه، کل شیء که کلش هم باید کشید.
بله،
کل شیء، هر چیزی که ما یقین نداریم پاکه. حالا من عرض کردم سنگ بالاتر میذاریم، خونه یک کسی میریم که کافره، میریم مسافرت خارج از کشور که اصلا هیچی رو بت پرستن، آتش پرستن، ما که نمیدونیم برای ما پاکه. یعنی این قاعده اولیه، خانواده هایی که لاابالین، خانواده هایی که برای ما که یقین نداریم پاکه،
حتی که دستمون خیس باشه به فرش و لباس.
بله، تا جایی که یقین. ببینید حضرت موسی، حضرت آسیه تو خانه فرعون زندگی میکردن، فرعون اصلا میگه من خدا بزرگ شما هستم، هیچ چیز قبول نداره. میخوام عرض بکنیم که حتی اینها تأثیرش هم خدا برمیداره. پیغمبر ما با مشرکین و کفار زندگی میکردن، حضرت ابراهیم عموش که آزاد در قرآن اشاره شده، این خب مشرک بود، مگه میرفت جای دیگه با همینا نشست و برخاست میکرد، دست میداد غذاشون رو میخورد؟ برای ما پاکه، خدا تأثیرشو برمیداره، مگر جایی که حرام بودن یا نجس بودنشو
یقین داشته باشه.
یقین داریم خط قرمز، ولی یقین نداریم اشکال نداره.
حالا باز هم یک سوال مشابه، غذایی که همسایه هایی که خیلی آدم های خوبی نیستن به در خونه ما میاره، اینا پاک خوردنیه؟
بله، اونم چون ما یقین نداریم. یعنی اگر میدانید یک کسی، مهمانی که میدانه صاحب خانه یا همسایه تمام درآمدش از راه حرامه و این غذا رو هم از راه حرام برای ما تهیه کرده، اون چرا اشکاله؟ ولی ما که نمیدانیم، حالا اصل بعدی رو میگیم بعد از اصل طهارت، اصل حلیته. یعنی همونجوری که همه چیز برای ما پاکه، همه چیزم برای ما حلاله تا حرام بودنش برای ما قطعی بشه. پس مهمانی میریم یا برای ما همسایه‌ها غذا میارن، نمیدانیم، برای ما پاکه و خدا اثرش هم برمیداره.
بسیار خوب. بعض وقتا برنج که میپزم دونه های سیاهی درش میبینم که احساس میکنم شاید فضله موش یا سوس باشه، چیکار باید بکنیم؟
بله، اینم سوالیه اتفاقا تو پیامکام خیلی اومده.
خیلی بله،
آدمای وسواس همش دنبال هستن که خونی پیدا بکنن، فضله پیدا بکنن، یه چیز سیاهی مشابه پیدا بکنن. ببینید این احساس رو باید از خودمون دور بکنیم. من که احساس میکنم ترشحی، احساس میکنم که وضوم باطل شده، احساس میکنم این فضله موشه، آقا با احساس که حکم خدا درست نمیشه که. بله، اگر یقین داری، یعنی آدمای خبره یا دوتا شاهد میگن آقا واقعا این فضله موشه، میشه روش قسم بخورید، خب فضله موشه. و الا صرف این که یه دانه سیاه، اینا هیچ، از کجا؟ بعدم بدانی که موقع غذا تو این برنج بوده، چرخیده، همه رو نجس کرده. حتی اگر فضل موشم بود، اگر احتمال میدادی که بعدن تو این برنج افتاده، از سقف خونه افتاده، موقع کشیدن افتاده، همون قسمت رو بعد جایی که یقین داریم فضل هست. اینه که این نکته قشنگی آقای شریعتی. ببینید دین ما در مسائل شریع با احساس درست نمیشه. احساس ترشح، احساس رطوبت، احساس میکنم که این فضل موشه، اصلا این حکم رو باید بذاریم کنار. باید یقین کنیم دین بازیچه احساس ما نباید باشه.
در مورد اون جایی هم که مثلا فضل سوس باشه، فضل سوس که نجس
سوس نه اصلا سوس که نجس نیست، نه فضلش نجسه نه خودش.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. حالا ان شاء الله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد به لطف خداوند متعال. شاید دو سه دقیقه فرصت داریم، دو سه دقیقه در اختیار شما و بخواید فضای برنامه امروز رو متبرک کنید.
بله، من دوست داشتم که از بحث وسواسی قسمت دوم بیرون می اومدیم، بیشتر دلها رو متوجه آقای امام هشتم علیه السلام می‌کردیم. حالا یکی دو نکته کوتاه عرض بکنم. امام هشتم علیه السلام فرمود پدرم موسی بن جعفر علیه السلام رو در عالم رؤیا دیدم، که خود حضرت می‌فرماید خواب امام مثل بیداریه. به من فرمودن یا بنیه اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم. فرمود فرزندم هر وقت دچار بحران شده، گرفتاری شده، برای وسواسی هم این ذکر خوبه، هر وقت به شدت فشار در هر بحرانی قرار گرفتی، زیاد این دو نام خدا رو تکرار بکن، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم. اینو اینقدر بگو تا انشالله به رحمت خدا و رحمت الهی از اون بحران بیرون بیایی. یک پیرمردی بود، پدر دوتا شهید بود، مرحوم حاج آقا جعفر روحانی، دوستان قم زیاد میشناسن، از بستگان ما هم بود. ایشون یه موقعی مشرف شده بود، پیرمرد بود، مشرف شد مشهد. عصایی که داشت میزد تو سن میرفت، این عصاها معمولا تای عصا یک لاستیکی چوبی میذارن که سر نخوره.
بله.
و صفر باشه.
بله.
این لاستیک تای عصاش پاره شده بود، افتاده بود، این براش سخت بود، عصاش سر میخورد. همطور فرموده بودن من میرفتم برم داخل حرم، برم به ذهنم رسید این عصای من تهش لاستیکش افتاده چیکار بکنم. خلاصه الانم من پیرمردم، کجا دارن، چجوری تهیه بکنم. همطور این فکر من مشغول کرده بود. گفت همطور که عصا میزدم میرفتم، یکی از خدام حرم آمد جلو، گفت حاج آقا این لاستیک به ته عصا شما میخوره؟ نگاه کن باره این اصلا غالبش مال همینجاست. حالا چه از کجا تهیه کرده بود، تو جیبش بود، اینو گذاشت. من خیلی میگفت انقدر خوشحال شدم گریم گرفت. گفتم یا امام هشتم، شما به فکر لاستیک تای عصای ما هستی؟ میشه به فکر ما نباشی که ما را بهش نبری، دستگیری نکنی، شفاعت نکنی؟ امام رؤوف، امام مهربان، امامی که فرمود افرادی که در میان به زیارت من خودم از اونا شفاعت میکنم در درجه خودم. الا من زارنی، به دعبل فرمود، دعبلی که اومد شعر خون بر حضرت، فرمود الا من زارنی فی غربتی کان معی فی درجتی فی الجنت مغفورا له. فرمود هر کس در غربت من به زیارت من بیاد، با من در درجه من با آمرزش گناه ها در بهشت خواهد بود. ان شاء الله که از راه دور و نزدیک ما عرض سلام خدمت امام هشتم علیه السلام داشته باشیم. عزیزانی که تا حالا زیارت نرفتن، من خواهش دارم از فامیل بستگان بیان بانی بشن، اون دل شکسته ها رو به زیارت بفرستن، که هم ثواب زیارت هم دل امام هشتم رو خوشنود میکنن و هم چند برابر خدا بهشون اجر میده. انشالله از دور و نزدیک فراموش نکنیم. زیارت امام هشتم در یک روایت داریم 70,000، در یک روایت داریم 1,000,000 حج مقبول و زیارت مقبول شده حج. انشالله خدا قسمت
نصیب همه بشه.
آره، اینایی هم که نمیتونن از راه دور امشب فردا یک زیارت جامعه به قصد امام هشتم و به نیابت همه دوستان و آشنا بخونن، خدا انشالله قبول میکنه. و اونایی هم که نمیتونن برن مشهد، امام هشتم فرمودن کسانی که خواهرم حضرت معصومه رو زیارت بکنن منو زیارت کردن.
بسیار خوب،
زیارت بقیه امامزاده به نیت امام هشتم بریم، بازم غنیمته.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام.
از همگی عزیزان التماس دعا داریم. روز دوشنبه است. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات خاصه امام رضا خواهد بود. یک بیت لطیف شنیدم، گفت و هفته است که ظرف نباتمان خالی است و چای میخورم و حسرت خراسان را. تا فردا و تا سلامی دوباره. حاجا خیلی ممنون، متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك.